ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام مادر دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش رو بخرم.
خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لوازم خانگی لونا، تنوع رنگ و تنوع محصول متناسب با سلیقه همگان. واحد نمونه استاندارد و مفتخر به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان. لوازم خانگی لونا، تولید ایرانی، نام ایرانی.
ساعت 19:03 است و شما همراهید با بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و دعوت می‌کنم در فرصت پیش رو شنونده برنامه زنده روی خط بازار باشید.
روی خط بازار. بازار
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، سلام و شب بخیر.
امیدوارم روز بسیار خوبی رو سپری کرده باشید در این دوشنبه 18 مهر 1401 و شبی آرام برای همه شما آغاز شده باشه. برنامه امشب رو در دوم روز از ایام هفته وحدت و با سلام و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ختمی مرتبت آغاز میکنیم. از خداوند بزرگ اسانت میخواییم که هر جا هر کاری بر عهده هست انشالله با عنایات الهی در کمال آرامش، دقت، صداقت و دانش و آگاهی به سرانجام نیکو برسه. امشب در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی برنامه روی خط بازار رو آغاز میکنی با موضوعاتی که تحلیل و تفسیر بیشتر اونها رو تا حدود ساعت 8 شب خواهید شنید. در طول برنامه قادر خواهید بود از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 درباره هر یک از اونها نقد و نظر خودتون رو ارسال کنید. امشب از برگزاری نخستین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی خواهیم گفت. آیا ایران برای 1402 متفاوت از رویه‌های دهه‌های پیش در این حوزه ظاهر خواهد شد؟ همچنین از بزرگترین معامله نفت و گاز میان ایران و روسیه و پیامدهای مساعده اقتصادی همراه با فناوری‌های لازم برای این معامله خواهیم گفت و از زیان کسب و کارها ناشی از اختلال اینترنت در کشور بیشتر خواهیم گفت. زیانی که گفته میشه از عدد 50,000 تا 500,000 البته به میلیارد عدد بسیار بالایی برای اون توصیف میشه. همچنین شرکت های دانش بنیان تجهیزات فیزیوتراپی رو مورد توجه قرار خواهیم داد، همزمان با نگرانی ها درباره پیر شدن جمعیت ایران که مسلما یکی از نیازها فیزیوتراپی است. امیدوارم البته سالم باشید. در میان خبرهای اقتصادی از یک یادداشت مهم از رئیس اتاق بازرگانی تهران توجه رو به خودش جلب کرده که درس‌های برنامه ششم رو برای برنامه‌نویسان در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و همچنین نهاد قانونگذاری کشور مجلس مورد توجه جدی قرار میده. خوندن اون خالی از لطف نیست. توجه شما شنوندگان و به ویژه فعالان اقتصادی رو جلب میکنم به آنچه که به قلم مسعود خانسادی رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران برشته تحریر در اومده. از تولید ناخالص داخلی و همچنین اعداد راهکارها گفته شده، میانگین رشد سالانه تورم و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد بهره‌وری که به طور مبسوط در این یادداشت به چشم می‌خوره. امیدوارم که از همه تجارب گذشته برای نوشتن یک برنامه کارآمد و اثر بخش استفاده بکنیم، کمان که سیاست های ابلاغی اون هم از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده. خب بریم سراغ معامله حوزه نفت و گاز ایران و روسیه. همینک معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت با ما هستن. آقای اسدزاده سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. سوای از این که همه باور داریم به خاطر رصدهایی که در سیاست های تحریمانه امریکا علیه ایران هست، اون قسمت هایی که نباید گفت رو همه برش باور داریم، ولی خب خبر بسیار مهمی منتشر شد، معامله بیش از 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه که شرکت ملی نفت ایران و گازپرام روسیه میدون داره اون هستن. بیشتر در این باره توضیح میفرمایید و اینکه گفته شده بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی صنعت نفت ایران هست در طول تاریخ فعالیتش، همینطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چند نکته رو عرض بکنم. اولا این موردی که فرمودید، این 40 میلیارد دلار این تفاهم نامه ای است که بین شرکت ملی نفت و شرکت گازپروم منعقد شده. ما خیلی این تفاهم نامه جامع 6 کارگروه مجزا دیدیم که محورهای متعددی داخلش هست، از جمله توسعه میادین نفتی، توسعه میدانهای گازی،
درسته،
فشار افزایی میدان پارس جنوبی، احداث تحقیقات الینجی و مینی الینجی، کار تحقیق و توسعه مشترک و دانش بنیان، همه اینها زیر این تفاهم نامه درج شده که تخمیناً اگر این تفاهم نامه محقق بشود نزدیک به 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد.
خب قطعاً تفاهم نامه ها مقدمه است برای اینکه ما بتوانیم به یک قرارداد دست پیدا بکنیم.
قطعاً همینطوره. بله.
بنابراین تازه کار و نقشه راه روشنی رو الان پیش پای ایران میگذاره، نه؟
بله همینطوره. به هر حال همه کارها از کاغذ و تفاهم نامه و خلاصه قرار مدار شروع میشه
و یه حسن ظن مشترک دیگه که بتونه اعتمادی رو ایجاد بکنه.
اینطوره، این اتفاق افتاده الحمدلله و اینم حاصل خب رفت و آمدها و روابط مکرری که در این مدت تأخیر بوده و همینطور موقعیتی که روسیه درش قرار گرفته. همه اینها به کمک آمده که ما بتونیم این نقشه راه رو ترسیم بکنیم. خوشبختانه به هر حال بعد از انعقاد این تفاهم نامه همکاران ما در شرکت ملی نفت همت کردن و تبادل اطلاعات مربوط به میدان‌های نفتی و گازی شروع شده با طرف گازپروم و طرف روس. خب تبادل اطلاعات مقدمه است برای تدوین برنامه جامعه توسعه میدان. وقتی MDP یا برنامه جامعه توسعه میدان تدوین بشه ما آماده میشیم برای فاز قرارداد. البته توافق شده که مذاکرات مربوط به قرارداد و مسائل حقوقی هم همزمان شروع بشه. ما امیدواریم که انشالله تا پایان سال جاری بتوانیم این قراردادهای مربوط به این 6 میدان نفتی که ما صحبت کردیم با طرف روس و 2 میدان بزرگ گازی رو تا پایان سال جاری شمسی انشالله بتونیم منعقد بکنیم. اگر این اتفاق بیفته ما امیدواریم نزدیک به 15 میلیارد دلار فقط حجم این قراردادها خواهد بود که طرفین خیلی با جدیت وارد فاز مذاکرات قراردادی شدند. انشالله ما خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفته. همزمان در حوزه‌های دیگر هم خب ما متوقف نیستیم و مذاکرات خیلی جدی رو در حوزه احداث تحقیقات LNG شروع کردیم. شما شاید بدونید که ما
بله اتفاقا ما شاید اصلاحی میکنم میان فرماشات عزت عالی شنوندگان ما هم دنبال میکنن همواریم با حساسیت روبرو هست. هر وقت خبری از حوزه یه گازی مشترک ایران و قطر میرسه بلافاصله میزان برداشت یا فعالیتی که اونجا صورت میگیره نگرانی‌های عمومی رو هم که شما بهتر از همه میدونید. این آیا یک رویداد ممتاز توصیف میشه و میتونه که نقصانها رو و عقب افتادنها رو هم جبران کنه؟
مثلا همینطور ما در حوزه پارس جنوبی خب الان با مشکل کاهش فشار میدان مواجه هستیم و این برداشت هایی که خب طرف قطر داره انجام میده. البته ما الان میزان برداشت ما با قطر برابر و چه بسا بیشتره الان برداشت یومیمون، ولی به هر حال شرایط فنی میدان دگونه است که در مرحله دیکلاین هست، افت فشار، این باید فشار افزایی انجام بشه. خب فشار افزایی عملیاتی است که نیاز به سرمایه‌گذاری بالا داره و تکنولوژی خاص میخواد. این هم جز مواردی است که ما شرکت گازپروم صحبت شده، اونها هم علاقه دارن که در این فاز وارد بشن کار بکنن به دلایل مختلف از جمله برها دلایل ژئوپلیتیکی خودشون دارن در منطقه خلیج فارس. ما همسو هستیم باشون در این زمینه. الحمدلله مذاکرات خوبی شروع شده، تبادل اطلاعات داریم انجام میدیم باشون. اینها و موارد دیگه‌ای که هست در حوزه‌های تکنولوژی، ما یکی از مواردی که داریم حوزه تکنولوژیه. ما تو تکنولوژی برها روزها 10 میلیون بشکه نفت تولید میکنن. من تعجب میکنم از برخی افراد که میگن که روسا تکنولوژی ندارن، روسا وابسته به آمریکا هستن. البته خب اونها هم در برخی قطعات تجهیزات وابستگی دارن به آمریکایی ها که اینو ما بهتر متوجه شدیم و این یه فرصت برای ما.
ببینید که ایران، حالا این رو هم بگم اصلاحی میکنم، حتما مردم شریف ما میدونن یکی از بخشای مهمی که در حوزه یه جهاد خودکفایی بعد از حوزه های نظامی وارد شد حوزه نفت در ایران بود که اصلا موضوع آسانی هم نیست و به شدت هم پیچیده است ولی با این حال ایران متمایز از روسیه هم ظرفیتایی رو به دست آورد، ولی الان به نظر میاد این هم‌افزایی میتونه محل تلاقی مزیت‌هایی باشه، به ویژه که گفته شده بارها که صنعت نفت ایران آقای بنده نیازمند یه چیزی حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. با این عددا چیزی تغییر خواهد کرد به نظرتون؟ چون منتقدان هم خیلی استدلالایی رو دارن که حتما شنیدین.
بله، با این عددها به هر حال ما صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی داره. ما همزمان در حال مذاکره با کشورهای دیگه هم هستیم، یعنی اینجوری نیست که ما همه خلاصه تخم مرغمون توی یه سبد بذاریم مثل حالا سابق اینجوری بود.
بله،
تخم مرغاشون توی یه سبد می‌ذاشتن، ولی الان نه، ما سیاست دولت سیاست توازن بین شرق و غرب، ما با کشورهای اروپایی هم که بعضن مراجعه می‌کنن پیشنهادهای جذابی رو میز میگذاریم و خیلیشون هم راغبن، مذاکراتی هم در دست پیگیری هست، ولی به هر حال صنعت نفت عقب افتادگی هایی داره متاسفانه که اینها نیاز به کار جهادی و شبانه روزی و سرمایه گذاری و ابتکار هست. من عرضی کردم در همین بخش تکنولوژی، خب تکنولوژی بخش مهمی از کار ماست، ما روزها تمامندی های خوبی در این بخش ها دارم. شما میدونید شرکت های بزرگ لوله ساز در روسیه داریم، در بلاروس داریم، در همین اوکراین که الان بسیار مشکل هست، ما در این منطقه تکنولوژی لوله سازی داریم که اینا شرکت هایی هستن که انواع و اقسام لوله های مورد استفاده در صنعت نفت و در سایز های مختلف و در اسکیل های مختلف می سازن. یکی از مواردی که ما حالا با اینها صحبت کردیم، اونها هم علاقه مند هستن کار بکنن، ساخت همین لوله های حالا اصطلاحاً سیاره ای هست که در میادین گاز ترش ما قابل استفاده است. ما اینها رو خب وارد میکنیم و وارد کننده هستیم. با برخی از کشورهای اروپایی مذاکره داشتیم، قرارداد داشتیم، عهدشکنی کردن، رفتن، پول گرفتن، انداختن، رفتن، ولی حالا انشالله دنبالیم که الان با روزها عنوان مثال عرض کردم در این زمینه کار بکنیم، ولی نه کاری که بریم بخریم ازشون، بلکه اینجا کارخانه احداث بشه، کار مشترک بکنیم، تکنولوژی بیارن اینجا و خط اینه، یعنی دنبال این که واقعا انتقال تکنولوژی صورت بگیره در این زمینه ها. ما همین سفر اخیری که با معیت های مختر رفتیم روسیه، اونجا خب بازدید کردیم از یکی دو تا از این پارک های فناوری روسیه، واقعا یه حجم عظیمی از این شرکت های دانش بنیان پیشرفته اونجا هستن که واقعا من تعجب بکنم چرا این ظرفیت ها تا الان ازش غفلت شده. خیلی واقعا شرایط مهیایی است برای اینکه شرکت های ما با شرکت های اونا مرتبط بشن، کار اشتراکی انجام بدن.
به وجه که در یه منطقه هستیم، تفاوت های خاص خودمون رو داریم، ولی میتونه مزیت هم داشته باشه. شاید یکی از دلایلش اینه که ما متاسفانه همه چیز رو یا سیاه سیاه دیدیم یا سفید سفید. این که یه وقتی از نقطه تعادلی خودمون خارج شدیم، روش هم شاید بشه گفت خطا ضرر کردیم، ولی به نظر میرسه که الان متوجه شدیم که هر جا که مزیت‌های ایجاب بکنه از این فرصت ایران داره نهایت استفاده رو میبره.
بله همینطوره. و الان خود البته ما اینو برنامه عرض بکنم، یعنی تصور نشه ما فقط وارد کننده این تکنولوژی هستیم در تعامل با روسیه، نه خیر، ما در همین حوزه پتروشیمی 90% از کاتالیست های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی رو بومی سازی کردیم. اینا خب چند سری هیئت های بزرگشون اومدن اینجا، ما بردیمشون، اصلویه تاسیسات پتروشیمی رو دیدن، بدون اغراق عرض میکنم، بدون اغراق عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران، اینا واقعا انگوش به دهان موندن. شما چجوری اینا رو تولید کردید این کاتالیست های پیشرفته رو؟ الان به گونه که ما داریم به روسیه صادرات کاتالیست انجام میدیم، یعنی اونا الان از ما کاتالیست دارن میخرن. تجهیزاتی که اینا وابسته بودن به امریکایی ها، الان یکی از مشکلات مهمی که در روسیه و کشورهای حالا اون منطقه ایجاد شده مسئله تجهیزاته. روسیه از تجهیزات وابستن و این برخی از این تجهیزات، نمیگم همش رو، ما در کشورمون ساختیم.
این مزیت بسیار ارزنده است. به هر حال تلاش کردیم در رادیو اقتصاد هم هرگاه به طرق مختلف، چه از طریق شما که در بدنه اجرایی دولت هستی، چه بخشای خصوصی و مرتبط، اتحادیه‌ها و سندیکایی که در این حوزه فعالن که شما بهتر از من میدونید و شنوندگان آشنا هستن، همواره اینها جای توصیف داشته. البته مشکلات را نفی نکردیم، سختی ها و حتی معذوریت ها و محدودیت ها. آقای من خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای اسدزاده عزیز، معاون محترم وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت. شب بخیر.
تشکر میکنم.
یالا خداحافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب شب خیر، میخواستم براتون، یعنی حتما بیشتر براتون صحبت خواهم کرد از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد بین‌الملل هست. گفته میشه طی توسعه هایی که در اقتصاد هند صورت گرفته، حالا از اقتصاد انگلستان هم پیشه گرفته و اعداد آمار نشون میدن که اقتصاد هند به رتبه پنجم دست پیدا کرد، در رتبه پنجم بله اقتصاد جهان تبدیل شده و این یک رویداد در منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم. خب بریم، در حالی که ساعت 19 و 20 دقیقه و 20 ثانیه است و اشاره دوباره من به سامانه پیام کوتاه برنامه امشب 30367 روی خط بازار، به سراغ موضوع دیگری که در صدر عناوین برنامه امشب هم از اون یاد کردیم و اون موضوعی است که مربوط هست به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح در حوزه تامین طراحی، تولید و تامین تجهیزات فیزیوتراپی در ایران. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و میشنویم از ریاست محترم انجمن علمی فیزیوتراپی ایران آقای دکتر معزنزاده که به صورت زنده و مستقیم با ما همراهن. سلام میگم به شما و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. امیدوارم البته که شنوندگان ما گذرشون به حوزه درمان و مسائل جانبی اون نخورده باشه، ولی خب به هر حال هر یک از ما یه تجربه ای داریم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، ولی به نظر میرسه مسابقه که الان از من و شما مردم دارن گوش میکنن باهاش چند سالیست آشنا هستن، ولی میخواییم تمایزها رو ببینیم. دستگاه ها و تجهیزاتی که برای نخستین بار در کلینیک ها و مراکز خدمات فیزیوتراپی دیدیم همه به دست مهندسان، طراحان و حوزه مهندسی پزشکی کشور و خود فیزیوتراپی هم شکل گرفت. امروز کجای این ماجرا هستیم؟ به ویژه شرکت های دانش بنیان آقای دکتر.
خواهش میکنم. ارشد در حوزه تجهیزات فیزیوتراپی که خب میدونید از تجهیزات متفاوتی و متنوعی ما در فیزیوتراپی استفاده میکنیم. خوشبختانه در طی میتونم بگم 5 تا 10 سال اخیر، خصوصا به دنبال بحث تحریم ها، میشه گفت واقعا یک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات دانش بنیان و در واقع تجهیزات به روز فیزیوتراپی حاصل شد. من به عنوان مثال اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، ما در زمینه تجهیزات مثلا الکتروتراپی مثل تحریکات الکتریکی یا اولتراسوند و موارد اون در طول 10-20 سال اخیر تولیدات داخلی داشتیم، اما در ارتباط با تجهیزاتی مانند لیزرهای کمتوان، پرتوان، شاک ویو، مگنت، تکار و رادیو فرکانسی که تجهیزات های تک فیزیوتراپی تلقی میشه، میتونم بگم تا 5-6 سال پیش ما هیچ تجهیزات تولید داخلی رو نداشتیم، اما با همت دانشمندان ایرانی و تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، ما هم‌اکنون میتونم با افتخار بگم که اکثریت این دستگاه‌ها و تجهیزات رو میتونیم در داخل ایران تولید کنیم و در این زمینه لااقل در منطقه خاورمیانه میتونم بگم کشور ایران حرف اول رو میزنه.
در پاری از نمایشگاه آقای دکتر دیدیم که میان و شرکت‌های وسایلی رو، حالا در حوزه دندانپزشکی بسیاری میدونن امروز تجهیزات مدرن جراحی‌های ویژه هست، الان در ایران داره صحبت از هوش مصنوعی در پزشکی میشه، در ایران الان صحبت از ساخت ربات‌های جراح و خدمت رسان هست. حوزه فیزیوتراپی به نظر میرسه خیلی متفاوت و در این حال یه چیزایی هم گاهی در خبرها خیلی خلاصه، حالا علاقمندان این رشته که بیشتر میدونن راجع به صادرات داریم که صادرات یه دنیای متفاوت داره و باید خیلی قدرت و دانش مهندسی پشتش باشه، به ویژه تو کالیبراسیون درمانی که پزشکان همیشه دنبالشن که استانداردها کجاست.
بله بله، کاملا درسته. کاملا درست هست. من جهت استحضارتون عرض کنم که شرکت های ایرانی و خصوصا شرکت های دانش بنیان تولید تجهیزات فیزیوتراپی نه تنها الان در سطح داخل و برای مراکز فیزیوتراپی که در سطح ایران فعال هستن که متجاوز از 5000 مرکز فیزیوتراپی ما در ایران داریم، بلکه در مورد کشورهای همجوار و حتی کشورهای اروپایی تا کانادا و آمریکا هم صادرات تجهیزات فیزیوتراپی این شرکت ها رو ما شاهد هستیم. به عبارتی من میتونم بگم در زمینه تولید تجهیزات هایتک فیزیوتراپی یک قدم های بزرگی در کشور ما برداشته شده و لازم ذکر کنم که همکنون لااقل 50 شرکت تولید کننده در این زمینه دارن فعالیت میکنن و من توصیه میکنم که از نمایشگاه بزرگی که ما در کنار کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در دی ماه امسال خواهیم داشت هم عزیزان میتونن بازدید کنن و این تجهیزات رو از نزدیک رویت کنن.
آیا تو چقدر این موفقیت ها و دستاورت ها و تجهیزاتی که شرکت های ایرانی طراحی کردن ساختن و به بازار مصرف برای کلینیک ها و بیمارستان ها عرضه کردن کشور رو بی‌نیاز کرده نسبت به دستگاه های مشابه خارجی خودشون؟ به عبارت ساده‌تر میتونیم یه درصدی رو بگیم یا یک منظر متفاوتی رو از این شرکت ها ترسیم کنیم؟
بله، نگاه کنید در ارتباط با تجهیزاتی مانند تنز استیمولیتور میتونم بگم در حد 80%، در مورد اولتراساوند حدود 50%، و در زمینه تجهیزاتی مانند لیزرهای کمتوان، پرتوان، شاکوه و مگنت حدود 30-40% نیاز فعلی ما رو شرکت‌های داخلی دارن برآورده می‌کنن. من امیدوارم با این همتی که من در دانشمندان ایرانی می‌بینم در حوزه مهندسی پزشکی بتونیم این درصدها رو افزایش بدیم و به در واقع در اکثریت در واقع تجهیزاتمون این رو به بالای 70-80% برسونیم، خصوصا که بحث صادرات هم خب یکی از افتخارات شرکت‌های دانش بنیان ایرانی هست. من واقعیت قضیه اینه که دارم می‌بینم که تجهیزات ایرانی نه تنها در کشورهای همجوار بلکه در کشورهای پیشرفته هم بازار داره، یعنی کیفیت این تجهیزاتی که شرکت‌های دانش بنیان ما دارن تولید می‌کنن واقعا کیفیت بسیار خوبی است و در مواردی کاملا هم‌آورد هست و رقابت می‌کنه با شرکت‌های در واقع خارجی بسیار معروف و این خب جای افتخار داره.
بسیار خوب، میشه گفت چشماندازی برای اون متصور هست که این چشمانداز مبتنی بر فارغ التحصیلان دانشگاهی، مهندسان و طراحان و تکنسین ها و نظام درمان و پزشکی کشور که بتونه این رو به نقطه مطلوبتر و بهتری هم برسونه. اینطور تصور بله. میکنم درسته؟
بله 100%. همینه، ما در انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به عنوان یک نهاد علمی و حرفه‌ای کاملا حمایت میکنیم از شرکت‌های دانش بنیان داخلی که در عرصه تولید این محصولات دارن فعالیت میکنن و در زمینه تست و در واقع ارزیابی کیفیت ارائه خدمات درمانی توسط این تجهیزات و مسائل پشتیبانی اون هم ما همکاری نزدیکی رو با شرکت‌های دانش بنیان ایرانی داریم و باز تاکید میکنم که در این مورد افق آینده هم با این پیشرفتایی که خصوصا در این 4-5 سال اخیر اتفاق افتاده واقعا روشنه. بحث تحریم ها من میتونم بگم در این مورد به خصوص واقعا یک تهدید بوده که تبدیل به فرصت شده و زمینه رو برای رشد شرکت های ایرانی فراهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که همیشه خوشخبر باشید برای مردم و شاهد تحولات ارزندهی باشیم، کما اینکه جهتگیرا به این سمت هست. اگر تصور کردید که برای حمایت از شرکت‌هایی که در حوزه این موارد دارن تلاش میکنن نیاز به همکاری بیشتری باشه که افکار عمومی و مردم هم امیدواران اونها رو بشنون، با کمال میل خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من حالا انشاءالله در برنامه‌های بعدی میتونم تعدادی از این شرکت‌های دانش بنیان رو معرفی کنم خدمت شما که با مدیران این شرکت‌ها و نوع محصولاتی که تولید میکنن و بازار وسیعی که اینها دارن شنوندگان شما بیشتر آشنا بشن. واقعا در این زمینه پیشرفت‌های شایان توجهی انجام
شده. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر مازنزاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ریاست محترم انجمن علمی فیزیوتراپی ایران.
سپاسگزارم. شب شما بخیر
باشه. خب ساعت به ما 19:29 داره نشون میده. بالاخره 3:09 چه کارش کنیم؟ یه بهش برخورد کردیم دیگه، چه بکنیم؟ این همه اجرام آسمانی به هم برخورد میکنن، فقط یه سرمالی که میکنن. بذارید ما به این قرینه ها امیدوار باشیم که انشالله همه چیز یک روال دلپذیر